راغلی او په دریج په مجله مختوی سي سرجان خرخلی.
تشکر از شما حدیث پردیس. شورای امنیت ملی میگوید حکومت افغانستان پیشنهادات پاکستان در مورد آغاز دوباره میکانیزم نشست‌های چهار جانبه را پذیرفته است. به زودی نشست در عمان برگزار خواهد شد. در این مورد بیشتر در همین برنامه خواهید شنید. از واکنش‌های تند اعضای مشران و جرگه در پیوند به سفر احتمالی رئیس جمهور غنی به پاکستان هم مشنوید. اما پیش از همه برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم ستار فروغ باشید.
قرارداد اجرای پروژه ساخت و ساز سرک بامیان دوشی امروز میان یما یوری سرپرست وزارت فواید عامه و یک شرکت چینایی در کابل امضا شد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته اگر واشنگتن تحریم‌های تازه را بر تهران وضع کند، نیروهای نظامی آمریکا در شرق میانه با خطر حمله راکتی ایران روبرو خواهند شد. و صدها نفر در بارسلونا مرکز منطقه کاتالونیای اسپانیا امروز در اعتراض به تلاش حکومت محلی در راستای جدایی این منطقه از اسپانیا گرد هم آمدند. خبرهای افغانستان را با این خبر ورزشی آغاز میکنیم. یاسین سالک قادری عضو تیم ملی پرورش اندام افغانستان در نهمین دور مسابقات پرورش اندام آماتور جهان مقام قهرمانی را کسب کرد. میر نصرت الله انصاری مربی تیم جوانان پرورش اندام افغانستان امروز به رادیو سوری گفت قادری در وزن 90 کیلوگرم مقام قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.
افغانستان دانیست یک ابرستاری از این ورزش در یعنی اوورال از این را بتانه ممی ورزشکار محمد یاسین سالک قادری بتانه بگیره.
این مسابقات بین المللی در مغولستان به اشتراک ورزشکاران بیش از 40 کشور را اندازی شده است. یاسین سالک قادری حدود 2 ماه پیش نیز مدال طلا را در مسابقات آسیایی به گردن آویخت. قرارداد پروژه ساخت و ساز سرک بامیان دوشی امروز میان یما یوری سرپرست وزارت فواید عامه افغانستان و یک شرکت چینایی امضا شد. مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه به رادیو آزادی گفت این قرارداد در ارک به امضا رسید.
سرک دوشی بامیان به طول 52 کیلومتر که در برگزنده دو ولایت است، ولایت بغلان و ولایت بامیان، به خاطر ساختش به 6 بخش تقسیم شده که بخش اول و دومیش به طول مجموعی بخش اولش به طول 24 کیلومتر و بخش ششمش هم به طول 24.7 کیلومتر مجموعاً 48.7 کیلومتر میشه. امروز به حضور داشت جناب رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان و بین انجینر معیاری سفرست وزارت فواید عامه و نماینده شرکت بین‌المللی کینگداو چینایی به امضا رسید
و افزود که این پروژه در بیش از 2 سال تکمیل خواهد شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید بیش از 40,000 پروژه انکشافی را در سراسر این کشور به هزینه 914 میلیون دلار تطبیق کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پروژه ها طی 3 سال گذشته به اجرا گذاشته شدند.
40,900 پروژه انکشافی در 381 ولسوالی و بالاتر از 18,600 قریه در سراسر افغانستان تطبیق و عملی کردیم.
آقای رستمی افزود این پروژه ها در بخش های مختلف از جمله ساخت و ساز سرک ها، پل و پلچک ها و سکتور زراعت عملی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب ایران گفته اگر واشنگتن تحریم های تازه را بر تهران وضع کند، نیروهای نظامی آمریکا در شرق میانه با خطر حمله راکتی ایران روبرو خواهند شد. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از جنرال محمد علی جعفری نقل کرده که میگوید اگر تعزیرات جدید وضع می شوند، آمریکا باید پایگاه های منطقه‌ای اش را تا شعاع 2000 کیلومتری برد راکت های ایران منتقل کند. در حال حاضر پایگاه های اردوی آمریکا در کشورهای همسایه ایران در 800 کیلومتری سرحدات این کشور موقعیت دارند. جعفری همچنان گفته است اگر ایالات متحده سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی بخواند، سپاه پاسداران نیز اردوی آمریکا را یک گروه تروریستی در نظر خواهد گرفت. سفیر جدید امریکا در روسیه میگوید احیای حاکمیت اوکراین بر تمام قلمروش یک موضوع کلیدی در برخوردش با مسکو خواهد بود. جان هنستمن وظیفه‌اش را به عنوان سفیر جدید امریکا در روسیه به دنبال افزایش تنش‌ها میان دو کشور آغاز می‌کند. وی که باعث والی ایالت یوتای امریکا نیز ایفای وظیفه کرده است، به روز شنبه در سالت لیک سیتی مرکز این ایالت گفت می‌خواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد، اما تاکید کرد که نخست لازم است روسیه کنترل قلمرو اوکراین را برگرداند. روسیه شبه جزیره کریمیا اوکراین را در سال 2014 جزء قلمروش ساخت و از جدایی طلبان در جنگ در شرق اوکراین حمایت کرد. و صدها نفر در بارسلونا مرکز منطقه کاتولینیا اسپانیا امروز در اعتراض به تلاش حکومت محلی در راستای جدایی این منطقه از اسپانیا گرد هم آمدند. این مظاهره از سوی یک نهاد مدنی کاتولینیا تنظیم شده بود. این نهاد مخالف عمده استقلال کاتولینیا به حساب می آید. گزارش ها می رسانند که بسیاری از مظاهرچیان برای اشتراک در این گرد همایی از مادرید پایتخت اسپانیا به بارسلونا رفتند. رامون سانچیز 51 ساله یکی از مظاهره کننده ها به خبرگزاری رویترز گفت: ما اینجا به این خاطر آمده ایم که این را می خواستیم. ما خواهان اتحاد اسپانیا و کاتولینیا هستیم. نمی خواهیم که آنها ما را تقسیم کنند. با جدایی ما هیچ چیز خوب به دست نخواهند آورد. این در حال است که حکومت محلی کاتولینیا هفته گذشته یک همه‌پرسی را برای جدایی این منطقه از اسپانیا برگزار کرد. محکمه عالی اسپانیا دستور داده بود تا این همه‌پرسی به تأخیر انداخته شود. حکومت اسپانیا این همه‌پرسی را غیر قانونی خوانده، اما حکومت محلی کاتولینیا میگوید برای اعلان استقلال گام به جلو خواهد گذاشت. پایان خبرها از رادیو زودی، در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
با تشکر از ستار فاروق، شنوندای عزیز به مجله خبری شامگاهی رادیو زادی باز هم خوش آمدید. ساعت 6:37 شام به وقت کابل است. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید حکومت پیشنهادات پاکستان در مورد آغاز دوباره میکانیزم نشست‌های چهار جانبه را پذیرفته است. به زودی نشست در عمان برگزار خواهد شد.
در نصد اپنیزی رکنی که پومن که دایره شید خطوری که بعد افغانستان پاکستان لوری آمدارنگه امریکا و چین به نظرتی روز بودی که اداکه بید.
سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان بود. از واکنش‌های تند مشران و جرگه در پیوند به سفر احتمالی رئیس جمهور غنی به پاکستان هم میشنوید. از آمدن یک هیئت ایرانی به کابل برایتان خواهیم گفت. اعضای این هیئت در مورد آب، امنیت و برخی موارد مهم دیگر با مقام‌های افغان گفتگو می‌کند. سایر مسائل و گزارش‌ها را هم داریم، با ما باشید. صدای ما را از رادیو زادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سحر لیوال در کمتر از 30 دقیقه دیگر با شما خواهم بود و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. حکومت افغانستان به آن پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت داده است که در نتیجه آن میکانیزم نشست‌های چهار جانبه بار دیگر آغاز می‌شود. قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو زادی گفت با سلسله نشست‌های چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا که قبلا متوقف شده بود، نشست دیگری به زودی در عمان برگزار می شود. در حالی که حکومت افغانستان در تلاش است تا پاکستان در زمینه تامین صلح افغانستان اقدامات عملی را انجام دهد، اما شماری از کارشناسان افغان می گویند با توجه به گذشته پاکستان نباید با توجه به گذشته پاکستان نباید به نتایج مثبت نشست ها خوشبین بود. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که افغانستان در سطح بلند در نشست شرکت خواهد کرد که به خاطر سال افغانستان در عمان برگزار می شود. قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی روز یک شنبه به رادیو سودی گفت افغانستان بان پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت گفته است که در برگیرنده اثرگیری نشست های چهار جانبه بوده است. وی میگوید این نشست میان افغانستان و پاکستان بوده و به زودی برگزار می شود و کشورهای چین و امریکا نقش نظارتی خواهند داشت.
ورشکای تفاوت
افغانستان سره.
با توجه به تحولات اخیر، دولت جمهوری اسلامی افغانستان به آن پیشنهادات پاکستان پاسخ مثبت گفته است که در نتیجه آن میکانیزم نشست های چهار جانبه بار دیگر آغاز می شود. این نشست میان افغانستان و پاکستان بوده و کشورهای چین و امریکا نقش نظارتی دارند و این نشست به زودی در عمان برگزار می شود. پی میگوید در این نشست اهداف تعیین می شود، راهکار رسیدن به اهداف مشخص می شود و همچنان روی میکانیزم مشترک همکاری ها بحث خواهد شد. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در مورد تاریخ دقیق این نشست چیزی نمی گوید، اما خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان گفته است که این نشست در 16 اکتبر ماه روان در مسقط مرکز عمان برگزار می شود. هرچند دفتر شورای امنیت ملی این نشست را ادامه نشست های چهار جانبه قبلی می خواند، اما وزیر خارجه پاکستان گفته است در این نشست نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و طالبان شرکت می کنند. گروه نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، امریکا و چین پیش از این در مورد حل مشکلات افغانستان 5 نشست را برگزار کردند، اما ادامه این نشست ها زمان از سوی حکومت افغانستان متوقف شد که پاکستان به عملی نکردن تعهداتش متهم شد. حدود یک سال پیش حکومت افغانستان گفت ادامه این نشست ها ضایع کردن وقت است و نیاز است تا پاکستان به وعده های قبلیش وفا کند. با این همه شمار از کارشناسان افغان این تلاش پاکستان را فریب دیگر آن کشور می خوانند و می گویند با توجه به گذشته پاکستان به نتایج نشست ها خیلی باورمند نیستند. شهزاده مسعود یکی از این کارشناسان به رادیو زدی گفت
وقتی که سر کشور همسایه ما پاکستان و فشارهای جامعه بین المللی زیاد می شن دیگه وقت نا وقت جنرال های نظامی از با کابل هم سفر داشته این باشه و در عین زمان سخنان صلح را هم آوازش بلند میکنند. ما امیدوار هستم که این بار دولت افغانستان به بسیار دقت و هوشیاری و به یک زبان بسیار واحد در ارتباط به قضیه به ارتباط به آوردن صلح یک موقف باید واضح داشته باشه.
این در حال است که رئیس جمهور غنی همواره گفته است که ثبات افغانستان روی دو محور میچرخد، نخست صلح با پاکستان و دوم صلح بین الافغانی. آقای مسعود میگوید هرچند افغانها از برگزاری هر نشستی که در مورد صلح باشد خرسند میشوند، اما حکومت با توجه به نشست های گذشته خیلی زیرکانه باید اقدام کند و در این زمینه از این بیشتر وقت را ضایع نکند.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته حکومت پیشنهادات پاکستان در مورد آغاز دوباره میکانیزم نشست های چهار جانبه را پذیرفته است. قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفته که به سلسله نشست های چهار جانبه افغانستان، پاکستان و چین و امریکا که قبلا متوقف شده بود، نشست دیگر به زودی در عمان برگزار می شود. برای بحث بیشتر در این مورد انتظار خادم آگاه مسائل بین المللی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای خادم سلام، به برنامه خوش آمدید. میخوایم بپرسم که با توجه به بی نتیجه ماندن نشست های چهار جانبه دو سال قبل، از سرگیری این مذاکرات از چی اهمیت میتونه برخوردار باشه؟
من عقیده دارم که حکومت فعلی افغانستان سهلنگاری های خود داشتن در قبل، ولی این بار وقتی که پروسه مذاکرات چهار جانبه دوباره آغاز میشه ما به فال نیک میبینیم میره و من فکر میکنم که یک قدم خوب است به طرف آوردن صلح بر افغانستان. وقتی که ما مسئله صلح بحث میکنیم دو یا سه فاکتور بسیار اساسی و هویدا هستند که باید تمرکز سرشان شود. یکم نقش همسایه ها و پاکستان، خاصا پاکستان که در 16 سال گذشته رول بسیار مخرب در مسئله افغانستان بازی کرده. دوم هم جهانیان هستند، خوشبختانه که پالیسی ترامپ به حیث یک کاتالیست یک تحرک در بین استراتژی های مردم های منطقه و پاکستان به میان آورده که این هم یک فرصت بسیار خوبی هست. و سیوم هم خود فعالیت های کشور و حکومت افغانستان هستند. من عقیده دارم که پیش و قبل در سالهای قبل ما سهلنگاری های خود داشتیم، بر دوست و دشمن تعریف واضح نداشتیم، راههایی که به آوردن صلح در پیش گرفته بودیم اونا به شکل اساسی ترسیم نشده بودند. ولی این بار وقتی که تمام تحولات جهانی و منطقه‌ای تغییر خورده، من فکر میکنم که بسیار مهم است این هم بسیار مهم است که بگویم که چرا این بار می پروسی صلح و مذارفت صلح در عمان آغاز گرفت.
من هم میخواستم بله بپرسم که کشور عمان که برای برگزاری نشست ها برگزیده شده، آیا انتخاب این کشور در پیشبرد این مذاکرات نقش داره؟
من عقیده دارم که خود کشور عمان یک موقعیت بسیار استراتژیک داره در شرق میانه، مثلا این سرحد داره با دبی که مرکز تجارتی دنیا هستن، سعودی عربستان که مرکز اسلام هست. شما میبینین که با ایران و پاکستان از طریق بحر ارتباط داره و سرحد داره، و با یمن که یک محراق بسیار خطرناک جنگ در شرق میانه هست. از این لحاظ من فکر میکنم که کشور عمان تجربه خاص در مسائل جنگ و صلح داره. دومی که عمان یک کشوری هستند که حداقل به چهار کشوری که در مذاکرات صلح بعدی قرار میگیره من فکر میکنم که قابل قبول بر تمام هست. و چهارمی که شما دیدین که در 27 اگست 2017 اسماعیل که نماینده خاص ملل متحد با جنگ یمن است، اونا هم گفتن که عمان باید یک کانفرانس شرق میانه و جهانیان در کشور خود دایر بکنه تا مسئله جنگ یمن هم بحث شود. به این معنا که اگر بر بک‌گراند عمان ببینیم، به شکل اساسی نقش خود در مسائل صلح و جنگ شرقی میانه و کشورهای دیگه خود ایفا کرده، و ما باور دارم که اگر به شکلی خوب از طرف افغانستان اینا تنظیم شود، مدیریت شود و بحث به شکلی پیش برده شود که نتایج آن ملموس باشه، ما فکر میکنم که یک آغاز خوب است به خاطر پروسه های بعدی مذاکره.
و خیلی کوتاه میخوایم بپرسم که حکومت چطور میتونه از این فرصت پیش آمده و این تغییر در شیوه های کشورهای همسایه چطور میتونه استفاده بکنه و به نفع افغانستان سود ببره؟ خیلی کوتاه خودم.
من باور دارم که این پروسه باید منطق زیادتر به جوش باشه. حکومت افغانستان باید منطق به کار ببره. دومی که این باید یک سلسله انصاف پذیری داشته باشه. مثل گذشته باید نگوییم که طالب باید بدون قید و شرط شرط به صلح افغانستان بیاید. سیومی که باید به چین و به امریکا گفته شود که بدون ملاحظات آن، بدون مداخلات آن و بدون نظرداشت آن که به شکل اساسی در پروسه صلح نقش خود ایفا بکنه، مسئله صلح افغانستان به نتیجه نمیرسه. و به پاکستان گفته شود که اگر بار دیگر این هم خطای میکنه، به فکر میکنه نه از طرف افغانستان و نه هم از طرف حکومت جهانیان اینا بخشیده میشه.
با تشکر از شما انتظار خادم آگاه مسائل بین المللی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، حالا هم میشنوید که شماری از اعضای مشران و جرگه میگویند رئیس جمهور نباید با سفرش به پاکستان فریب بخورد و با این سفر فشارها و قاطعیت جهان در برابر آن کشور را زیر پرسش ببرد. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
سفر احتمالی رئیس جمهور غنی به پاکستان با واکنش های تند اعضای مشران و جرگه روبرو شده است. اعضای این جرگه در نشست روز یکشنبه گفتند پاکستان اکنون در تلاش است تا خود را از فشارهای جامعه جهانی برهاند و اکنون که زمان حساس است نباید افغانستان بار دیگر فریب سیاست های آن کشور را بخورد. در همین حال فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه میگوید در این باره با رئیس جمهور غنی گفتگو کردند و رئیس جمهور گفته است که پس از مشوره های لازم به اسلام آباد سفر خواهد کرد.
از هر موقع در هر زمان استفاده خوب کردن کار سیاستمداران موفق است. پیام از طرف مشتان جرگه برای رئیس جمهور همین است که خانه تاناباد که جامعه جهانی را بر این خانه کرده اید که به پاکستان فشار وارد کند و به فشارهای خود ادامه دهید و از این فشارها استفاده خوب کنید.
واکنش ها در مورد سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان در حال نشان داده می شود که لوی درستیز پاکستان هفته گذشته وارد کابل شد و با رئیس جمهور غنی و دیگر مقام های افغان دیدار کرد و از رئیس جمهور غنی خواست که به پاکستان سفر کند. رسانه های پاکستانی گفتند که رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌اش به این کشور سفر خواهد کرد. در این حال شماری از سناتوران میگویند که پس از سفر قمر جاوید سعید باجوه لیدر استیز پاکستان به افغانستان راکت پراگنی های آن کشور به ولایت های کنر و ننگرهار نیز آغاز شده است. لطف‌الله بابا یکی از این سناتوران با اشاره به راکت پراگنی های پاکستان سفر آقای غنی به اسلام آباد را مفید نمی‌خواند.
رفتن رئیس جمهور به پاکستان در این زمان حساس من باور دارم که آن دستاوردهایی که رئیس جمهور دارد و آن کشور از محراق توجه جامعه جهانی دور شده است، این سفر راه را برای پاکستان باز می‌کند، کشوری که سیاست فریبکارانه، منافقت و انسان‌کشی در افغانستان داشته است.
با این همه رئیس جمهور غنی با اشاره به استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا گفته است که حالا توپ در میدان پاکستان است و مربوط به این کشور است که از آن چگونه استفاده می‌کند. از سوی دیگر منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا در سفرشان به افغانستان گفتند که استراتژی آمریکا برای پاکستان یک فرصت است که آن کشور باید در مبارزه با حراس افغانی و افغانستان دست همکاری دهد. در این میان خالد سادات یکی از کارشناسان سیاسی میگوید
پاکستان در صدد ازی هستند که شاید ازی مقتی و ازی چانس یک سود دیگر ببرند. بنابراین این ربط داره به حکومت افغانستان که اونها چگونه بازی کرده میتوانند در مقابل سیاست پاکستان. ولی در کل سفر آقای غنی و پاکستان ما هیچ وقت منفی تعریف کرده نمیدانیم.
صدت میگوید به سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان باید به دید شک نگریسته نشود و باید دید که آیا اسلام آباد این بار صادقانه عمل میکند و یا باز هم سیاست قبلیش را در قبال افغانستان در پیش میگیرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، نشانات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. هیئت اداری ولسی جرگه نشست و گفتگوهای اخیر مقامهای افغان و ایرانی را سودمند نمی‌خوانند. این گفته‌ها در حال مطرح می‌شود که گفته شده یک هیئت 15 نفری از ایران برای گفتگو روی موضوع آب و امنیت و موضوعات مهم دیگر وارد کابل شدند. بیشتر در این مورد از نظیفه محبوبی بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه دیدار و گفتگوهای مقام‌های افغان و هیئت ایرانی را روی موضوعات آب و امنیت نمایشی و یکشعار می‌خوانند. همایون معاون اول این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به شمول ایران شماری از کشورهای همسایه تلاش می‌ورزند در امور افغانستان مداخله کنند.
دغه مسائل په دې وجه ګټور نشي تمامې دلای چې ایرانیان
این مسائل به این خاطر سودمند نخواهد بود که ایران، پاکستان و برخی دیگری از کشورهای همسایه حضور آمریکا را در افغانستان به آینده خود خوب نمی بینند و از این رو آنان در امور افغانستان مداخله می کنند. این در حالی است که به شمول 3 معاون وزارت‌های خارجه و انرژی و آب ایران، یک هیئت 15 نفری این کشور نیز برای گفتگو در پیوند به موضوعات امنیتی، سیاسی، حقوقی و موضوعات دیگر روز گذشته وارد کابل شدند. این گفتگوها چند ماه پس از سفر جواد ظریف وزیر خارجه ایران به کابل صورت می‌گیرد. پس از سفر جواد ظریف به کابل، میان دو کشور برای ایجاد همکاری‌ها به تشکیل 5 کمیته توافق صورت گرفت و هر دو کشور پذیرفتند که از طریق این کمیته‌ها بالای مسائل مهم با همدیگر بحث و گفتگو خواهند کرد. رئیس جمهور غنی هفته گذشته هنگام ارزیابی این کمیته‌ها گفت افغانستان علاقمند است که با ایران روابط خوب داشته باشد و در بخش‌های گوناگون و پس از امضای توافقنامه همکاری‌ها میان دو کشور روابط کابل و تهران بهبود یابد. تلاش کردیم درباره سفر هیئت ایرانی به افغانستان دیدگاه وزارت خارجه را نیز داشته باشیم، اما این وزارت از دادن معلومات در این باره خودداری کرد. با این همه شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند گفتگوها میان دو کشور مشروط بر این سودمند خواهد بود که طرفها به تعهداتشان پابند بمانند. در این باره مشتاق رحیم به رادیو آزادی میگوید
اهمیت این نشست در این است تعهدات که دور یک میز صورت میگیرد با آن متحد مانده و با آن عمل کنند. ما در گذشته مشاهده کردیم که تعهدهایی با کشورهای منطقه صورت گرفته، اما برخی کشورها در زمان عملی کردن آن برخورد دوگانه داشتند و از موافقتنامه سرپیچی صورت گرفته است.
آقای رحیم میگوید که گفتگوهای روان میان ایران و افغانستان زمان نتیجه بخش خواهد بود که دو کشور در برابر یکدیگر برای همکاری‌های دو جانبه گام‌های صادقانه بردارند و به وعده‌هایشان عمل کنند.
شنیدید که یک هیئت 15 نفره ایرانی به هدف گفتگو با مقام‌های افغان در مورد آب، امنیت و برخی مسائل دیگر وارد کابل شده است. اکنون هم نظریات تعدادی از باشنده‌های شهر کابل را در مورد حفاظت از آب‌های افغانستان بشنوید.
اسم من نجیب الله است. آبای افغانستان بسیار فایده‌مند است، به خاطر که ما و شما یک مملکت زراعتی سیم صنعتی نیستیم. او بسیار به درد ما میخوره. آبم چون نظر به می جوی و هوا و زمین میگن بر رو به خشکی است، زمین گرم میشه و آبم کم میشه. به این نسبت آب اگر در خود افغانستان ضرورت اشد است، ضرورت بسیار مهم است که در خود افغانستان باشه بهتر است. آ در صورت سر ایران رقم زمان داود خان واره، اگر برای ما پول میتن به عوض پیسه ما که ما در دیگر مصارف خود به درد بذاریم ایران، در اون وقت اگر برشان ایلا کنن کار نیست، مشکل نیست، ما میتونیم از نگاه اقتصاد از او با وطن خود یک چیز دیگر را پیش ببریم. اگه که آب رایگان میگیره دیگه میگه خیرات در گرد گنبز است، وقتی که در مملکت خود ما ضرورت باشه ضرورت به ایران چی است که آب ما را بگیرن.
چون خودی ما پیش استفاده نکنیم، پشت یک قطره آب ما شما جان میتین، یک قطره آب ما شما در خود خاک افغانستان نداریم. زراعت ما از بیابی کلش خاره شده، مالچر جور شده. چرا مردم کشورهای بیگان آبی ما را بخوره؟ چرا خودی ما استفاده نکنیم که اقتصاد ما بالا بره؟
نظر ما در ارتباط با آب افغانستان است که آب افغانستان چیزی که از باید در خود کشور ما باید تنظیم شود، از این بندهای برق ساخته شود، بندهای آب ساخته شود برای تا مشکل مردم ما که از به اصطلاح حل شود، تا از این طریق ما بشویم خودکفا شویم، به اصطلاح زیربنای کشور ما بگرد جور شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور آمریکا میگوید برای فرصت دادن به تلاش های صلح شرق میانه سفارت آمریکا را به بیت المقدس انتقال نمیدهد. تفصیل بیشتر با سلطان محمد سرور.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای فرصت دادن به تلاش های صلح میان فلسطینیان و اسرائیل سفارت آمریکا را در حال حاضر از تل آویو به بیت المقدس انتقال نمیدهد. او در گفتگوی دیروز خود با برنامه تلویزیونی مایک هوکبی والی سابق جمهوری خواه گفت که برای فرصت دادن به تلاش های صلح از این اقدام جنجال برانگیز خودداری می کند. دونالد ترامپ داماد 36 ساله خود جیراد کوشنر را به پیش برد تلاش های صلح شرق میانه موظف ساخته است. وضعیت بیت المقدس یکی از حساس ترین مسائل نزاع شرق میانه است. در حالی که فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت دولت آینده خود می دانند، اسرائیل قسمت های شرقی این شهر را در جنگ سال 1967 اشغال و با خود ملحق ساخته و اعلان کرده که همه بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. اما این اقدام اسرائیل هیچگاه از سوی جامعه جهانی بر رسمیت شناخته نشده است. اکثریت کشورها در تل آویو سفارت دارند. دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتی سال 2016 وعده نموده بود که بیت المقدس را پایتخت اسرائیل بر رسمیت خواهد شناخت و سفارت آمریکا را به آنجا انتقال خواهد داد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس امور شرق میانه مقیم لندن میگوید در چند دهه اخیر تقریبا همه رؤسای جمهور آمریکا هنگام مبارزات انتخاباتی چنین وعده‌هایی داشتند ولی عملی نشده است.
این یه وعده انتخاباتی است که در دوران مبارزات انتخاباتی و رأی‌گیری میتونه برای رئیس جمهوری با توجه به قدرت لابی طرفدار اسرائیل در امریکا، تشکیلاتی مثل ایپک و نظایر اون میتونه براش مفید باشه و رأی بیاره. ولی در عمل این به منزله این است که دولت آمریکا با تمام کشورهای عربی درگیر بشه و مسئله فلسطین رو که حداقل از زمان آقای جورج بوش پدر با تشکیل کنفرانس مادرید و بعد اسلو وارد یه پروسه دیگر شده به عقب بکشن.
بیت المقدس نزد پیروان ادیان سگانه آسمانی یهودیت، اسلام و مسیحیت از جایگاه خاصه برخوردار است.
سلطان محمد از سرور گزارش میداد. آیا میدونید چرا انسان ها در ساعات مختلف شبانه روز احساس خواب یا آماده باش می کنند؟ بیشتر در این مورد از آرش همایون بشنوید.
اکثرا انسان ها در مواقع مختلف 24 ساعت در یک سطح معین احساس خواب یا آماده باش می کنند. این احساس از چه ناشی می شود؟ به نوشته بنیاد ملی خواب ایالات متحده آمریکا، خواب انسان توسط دو مکانیزم، هوموتاز است و ساعت وجود انسان تنظیم می شود. هوموتاز است گرایش بدن انسان برای حفظ تعادل و آرامش محیط داخلی وجود است. ساعتی وجود که در هر حجره موجودات زنده، انسان‌ها، حیوانات، نباتات و سمارق‌ها فعالیت دارد، به نام سیرکادین ریتم و ساعت سیرکادین بیولوژیک هم یاد می‌شود. ساعت وجود پروسه فیزیولوژی 24 ساعته موجودات زنده، انسان‌ها به شمول حیوانات، نباتات، سمارق‌ها و باکتری‌ها هست. با کمک ساعت وجود، انسان‌ها وقت را تشخیص کرده شبانه به خواب می‌روند و این ساعت بالای خواب، شیوه رفتار و سلوک، سطح هورمون‌ها، درجه حرارت بدن و سوخت و ساز بدن انسان تأثیر دارد.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. سهل لیوال با شما خداحافظی می‌کنم. شبتان خوش.